الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کسب‌های محرم زیر مجموعه عناوین متعددی مندرج بودند. نوع اخیری که محل بحث بود، حرمت کسبش از ناحیه حرمت خود عمل بود. یعنی کاری که حرام است، این محور کسب قرار بگیره. چند قسم از این نوع رو شمردن. اونچه که فعلا وارد بحثیان می‌شویم جریان سحر است که کسی بخواهد از راه سحر ارتزاق کند. یکی از مکاسب محرمه درآمد از راه سحر است. نظم طبیعی بحث این است که ما این مقامات چهارگانه را در طول هم طرح بکنیم. اول بحث کنیم که سحر چیست، از سحر و ماهو بود که تبیین معنای سحر، ماهیت سحر، حقیقت سحر. بعد وارد بشیم که سحر چند قسم است. مقام ثالث بحث تحلیل روایات و ادله است که بر حرمت سحر اقامه شده است. ببینیم تام است یا نه، معارض دارد یا ندارد و اساره این روایات و ادله حرمت چیست. مقام چهارم بیان موارد استثنای سحر است. نظم طبیعی بحث ارائه این چهار مقام است در طول هم. ولی گاهی ببینید اون مقام چهارم در تلیعه بحث به مجرد ذکر حرمت بحث این مقام چهارم ذکر می شود. یعنی اول که وارد بحث سحر شدن بدون این که سحر رو معنا کنن میگن سحر محرم است، به کسب از این حرام است، مگر اینکه کسی سحر را یاد بگیرد برای اینکه سحری دیگر را باطل کند یا سحری را یاد بگیرد تا کسی که ادعای نبوت دارد و متنبی است، انسان در اثر آشنایی به فن سحر بین کار این متنبی به معجزه و کرامت فرق بگذارد و مانند آن که شهید ثانی رضوان الله در مسالک همین که فرمایش محقق رو نقل میکند که سحر محرم است، میگوید که صاحب دروس کسانی را که سحر را برای فرق گذاشتن بین نبی و متنبی فرا میگیرند کار اونها محلل است، محرم نیست. در حالی که موارد استثناء در مقام چهارم از بحث باید قرار بگیرند. در تلیعه بحث ذکر موارد استثناء مناسب نیست. خب پس نظم طبیعی این است که ما بگیم سحر چیست و چند قسم است و دلیل حرمتش چیست و موارد استثناش هم چیست. درباره سحر تقریبا تعاریف متعدد کردن که شش تعریفش رو مرحوم نراقی در مستند ذکر کرد و برابر همون هم گوشی از اون تعاریف در مکاسب مرحوم شیخ آمده. هیچ کدام از این تعاریف جامع و مانع نیست، به طوری که تمام اقسام سحر را در بر بگیرد و تمام اغیار را هم طرد کند. جمع افراد به طرد اغیار از هیچ کدام از این تعاریف ششگانه بر نمی آید. منشأ تعدد تعریف آن است که اقسام سحر مختلف است. هر کدام از این تعاریف ناظر به قسمی از اقسام سحر است و منشأ تنوع این سحر هم آن است که مردم اقلیم‌های گوناگون سحرهای مختلفی داشتند. این طور نیست که مردم مثلا یک اقلیم دارای همه انواع بودند، گرچه ممکن است در بعضی از اقالیم اقسام بیشتری از سحر رواج داشته باشد یا داشته بود، ولی غالبا این سحرهای متنوع مال بلاد گوناگون و اقلیم‌های گوناگون است. ما اگر این اقسام تقریبا نهگانه‌ای که برای شمردن بررسی بکنیم، اونگاه تعاریف ششگانه اینم که مرحوم نراقی در مستند برای صحه ذکر کردن که گوشی از اون تعاریف در مکاسه مرحوم شیخ آمده مشخص می شود. و این اقسام نهگانه هم مال اقلیم های متنوع است، نه اینکه مردم یک سرزمین نه جور سحر داشتن. مرحوم نراقی رضوان که نوع فرمایشات مرحوم شیخ اگر رنگ تحقیق در این مسئله داره مسبوق به بیانات مرحوم نراقی است، چون او در این رشته ها بالاخره صاحب نظر است. می‌فرمایند برای سحر نه قسم ذکر کردند. این اقسام نهگانه به سه دسته تقسیم می‌شوند. یک قسم یقیناً سحر نیستند، یک قسم یقیناً سحرند، یک قسم مشکوک و مشتبه. چون هر کار غریب و شگفت‌آوری که سحر نیست، بنابراین باید این اقسام نهگانه را بررسی کرد. اونچه که بیان و رشد است که سحر نیست اونا را جدا بکنیم، اونچه که بیان القی است که یقینا سحر است اونا را ثبت بکنیم، اونچه هم که مشکوک و مشتبه است برابر اصل عمل بکنیم، چون اینها مشمول نصوص حرمت سحر نخواهند بود. اون اقسام نهگانه که به سه گروه و سه دسته تقسیم می شوند عبارت از این است. قسم اول این است که این کار خارق عادت، حالا یا ایجاد مهر است یا ایجاد قهر است یا ایجاد مرض است یا درمان بیمار است یا خبر دادن از مال گم شده است یا زاله است یا لقیت به مانند آن، این کارها گاهی با تقویت روح و تصفیه جان حاصل می شود که مراتز هند از این کارها را دارن. که این قسم اول رشون بعد در اون تقسیم سه گروه می فرمون یقینا این سحر نیست، این کار خارق عادت است. حالا حق یا باطل مطلب دیگه است، چون روح اگر قوی شد قدرت اشراف را دارد. چرا ما در عالم رؤیا گاهی اون چرا که اتفاق بعدن اتفاق میفته با خبریم؟ چون همه ما در زندگی کم و بیش از رؤیای صادق بالاخره تجربه کردیم، بعضی بیشتر بعضی کمتر. حالا یا متن حادثه را انسان میبیند که دیگه تعبیر نمیخواهد، یا چیزی را میبیند که اگر معبر عبور بکند از این صورتی که به یاد نائم هست به اون صورتی که واقع می شود می رسد. گاهی انسان متن اون چرا که واقع می شود می بیند، نظیر اون چی که وجود مبارک خلیل حق سلام الله علیه گفت اینی عراف المنام انی از به، خود ذبح را در عالم رؤیا دید. این دیگه تعبیر نمی خواهد، نمی خواهد آدم عبور بکنه به او برسه. گاهی چیزی را می بیند که اگر معبر راهشناس باشد، روانشناس باشد، رابطه بین این صورتی که در خاطره این نائم مونده با اون واقع بفهمد میتواند عبور بکند. وقتی عبور کرد دست این نائم را میگیرد، عبور میدهد، تعبیر میکند، یعنی عبور میدهد. نظیر اون چیزی که در جریان است یوسف سلام الله علیه هم در زندان که اون گفت اینی ارانی اعصر خمرا، فرمود تو به همون شغل قبلیت که ساقی سلطان بودی برمیگردی. اون یکی گفته بود که من ببینم که طبق نانی بر بالای سر من است که تأکل و تیرو منهو، فرمود بالاخره تو رم اعدام میکنن. خب معبر کسیست که بفهمد اون چرا که فعلا به یاد این نائم هست با اون واقعی که او دیده است رابطه چیست، بعد خودش عبور بکنه و دست این نائمی که الان خواب بیدار بود به خاطری دارد بگیرد او هم عبور بدهد، تعبیر بکنه. گاهی یه وقتی انسان اونقدر آشفته زندگی میکند که خوابش هم آشفته است، اینا که آشفته زندگی میکنن خواب صادق هم نمیبینن، یه چیزی در عالم رؤیا خدای سبحان نصیب اونها میدهد. این نفسشون چون روحشون به آشفتگویی و آشفتخوری عادت کرده است، از اون صورت به صورت دیگر، از اون صورت به صورت دیگر، از اون صورت به صورت دیگر، اینقدر این صورت تداعی صور هست تا اون آخرین صورتی که به یادش هست و از خواب برمیخیزد، رابطه این با اون چرا که واقع بود و دیده است خیلی دور است و پی بودن سخته. این رو میگن اساس احلام. شما میرید جلسات علمی با غیر علمی چقدر فرق میکنند. حالا یه جا حرف نزنید، بشینید ببینید که چند تا عوام که نشستن یا چند تا آدم پرگو نشستن، این یک ساعتی که وارد میشن حرف اولشون چیه، حرف آخرشون چیه، ببینید اول آخر هست به هم گسیخه. هر کی حرف زد به مناسبت حرف او کسی دیگه حرف میزنه. اون چیزی که در هنگام تلیعه سخن یک کسی حرفی زد، با اون چیزی که در پایان جلسه گفته میشد از هیچ ارتباطی هم ندارن. اما چند تا عالم که یک جا میشینن بالاخره یک کسی سخن عالمانه دارد، یک کسی پاسخ میدهد، یک نقد میکنند، جمع اینها رو شما بررسی کنید میتونه یه رساله علمی باشه. فرق جلسه علمی یا کسانی که موازیان پریشانگویی نکنن با پریشانگویی ها همینه. اونا بخوان خواب ببینن خوابشون از قاس احلام در بیاد، اینا بخوان خواب ببینن خوابشون منضبطه. که آدم اونجوری که زندگی میکنه خواب میبینه بالاخره. خب اگر کسی یک چیزی رو در عالم رؤیا دید، اون غالبا واقعیت است و امین بود، از شاخی به شاخی دیگر، از شاخی به شاخی دیگر پرواز نکرد، این همون به خاطرش بود، این همون واقع می شود. اگر به یکی دو تا واسطه عبور کرد، این خواب تعبیر دارد. خب همه ما در زندگی کم و بیش اینا رو تجربه کردیم و از مجموع اون چی که درباره خودمون یافتیم و از مجموع اون چی که درباره دیگران یافتیم، برای ما مسلم است که روح می تواند به عالم غیب راه پیدا کند. خب چرا در عالم رؤیا ما به عالم غیب راه پیدا میکنیم؟ برای اینکه مزاحم ها بسته است، یعنی این اعضا و جوارح که از بیرون به ما واردات میدن، این در خواب تعطیله. چون در خواب تعطیل است، روح به دیار خود سفر میکند. وقتی به دیار خود سفر کرد، چون روح مجرد است با جهان غیب رابطه دارد، از غیب باخبر میشود. اونا که مردان الهیان، بیداری اونها مثل رؤیای افراد عادی است، یعنی در زمان بیداری هم اعضا و جوارحشون رو کنترل کردن. این چه این است که هر حرفی بزنن، هر غذایی رو بخورن، هر چیزی رو ببینن، هر چیزی رو گوش بدن. لذا تو بیداری هم میبینن اون چرا که دیگران باید خواب ببینن. و این در سایه صفای نفس و تهذیب روح پدید میآید. حالا گاهی انسان بیراه می رود، گاهی به راه می رود، ولی بالاخره روح را قوی می کند. این قسم خبر می دهد. ممکن است یک کسی بفهمد که فلون مال باخته مارش پیش کیست، یا فلون مال برده شده پیش کیست، یا بیمار را درمان بکند یا مانند آن. البته گاهی هم خلاف دارند، لکن این گونه از خارق عادت ها به تعبیر مرحوم نراقی یقینا سحر نیست. این خارق عادت هست، بعضی اقسامش هم ممکنه محرم باشد، ولی این سحر نیست. این قسم از اقسام تسعه جزء سحر نیست و مشمول سحر، تعریف سحر و حکم سحر رو نه. اینا در بین هندی ها رواج داشت، البته دیگران هم دارن، ولی رواجش در هند. قسم دوم با استفاده از نیروهای طبیعی و ریاضی و مددگیری از داروها و مانند آن است که بتوانند به طور خارق عادتی بیمار را درمان کنند و مانند آن، که این معمولا در به تعبیر شما افرنج و افرنگ و فرنگ و اینهاست. این هم سحر نیست. از راه غیر عادی به بعضی از خصوصیات ها آشنا شدن و کمک گرفتن و بیمار را درمان کردن، یا مالی را پیدا کردن، یا بچه گمشدی را پیدا کردن، اینم سحر نیست. چون اون چرا که ما با اون معنوسیم روابط عادی بین این اشیاس با اون درمان، اما تنها راه که اینها نیست. قانون علیت میگوید بین که هیچ معلولی بی علت نیست، اما نمیگوید علت منحصر به فرد این شی این داروست، که ممکن داروی دیگر هم باشد، راه دیگر هم برای درمان باشد. اینکه توحید نیست که تنها مبدع آفرینش بگیم خداست، که این بیماری بدون عامل درمان نمیشود. عامل او گاهی فرون داروست که کشف شده، گاهی بعضی از دو کارها چیزهاییست که هنوز کشف نشده، اونا ممکن است یه ربط علمی داشته باشد و واسه درمان این باشد. اونم چون غیر عادی است، تقریبا خارق عادت است، جز کرامت به حساب میاد نزد بعضیا. اینم سحر نیست. که این در فرنگ به تعبیرشون افرنج ها رواج دارد. قسم سوم گاهی با تسخیر روحانیات افلاک و کواکب است، که این در یونان و کلدان مشهور بود. اینی که مرحوم شیخ دارد، کلدانی ها از راه استمداد از روحانیات افلاک و کواکب کارهای خارق عادت میکردن، این فرمایشی است که مسبوق به تحقیق مرحوم نراقی است. این هم سحر نیست. قسم چهارم گاهی با تسخیر جن به شیطان است، اهم از شیاطینی که زیر مجموعه جنن یا نه. نه، این هم سحر نیست. قسم چهارم که با تسخیر جن و شیطان است، اینم ارتباط با جن است، ممکن است حرمت خاص خودش داشته باشد، ولی اینم سحر نیست. ارتباط با جن، اونم گاهی راست میگن گاهی دروغ میگن، ممکن است انسان در سایه ارتباط با جن بفهمد این مال باخته مال شبات کجا از کجا بگیرد، این بچه گم شده کجاست، یا فرو مسافر کجاست. پنجمی که سحر هست اینه، گاهی با یه سلسله کارهایی که با اون هدفی که دارن، حالا یا خیر است یا شر، با اون هماهنگ است، مثل اینکه نقوشی رو میکشن، تصاویر رو تنظیم میکنن، چیزی رو گره میزنن، چیزی رو در چیزی میدمن و فوتی میکنن که نفاسات فعل اوقدن، چیزی رو گره میزنن، بعد چیزایی میخونن، بعد درش میدمن. گاهی هم رقیه است، گاهی عزیمه است، گاهی دخنه است، چیز دود میکنن. این بله، این سحر است. که نبتی ها به تعبیرشون در مصر از این قسم سحر داشت. پس هندی ها قسم اول بود، فرنگ قسم دوم بود، کلدان و یونان قسم سوم بود، و قسم پنجم در نبتی هاست. قسم ششم با ذکر اسامی مجهولت المعانی، کسیم یا مهمل است یا معناش برای ماها معلوم نیست، این رو لفظ رو چند بار ذکر میکنن و بر اساس بر اثر ذکر اون الفاظی که بر معنیش برای مجهول است و به طرز خاص هم می نویسن، که این هم در بین عرب ها رواج داشت، هم در بین نبتی های مصر، که این هم سحر نیست. شاید این ملحق به سحر باشد یا فرد مشتبه باشد به تعبیرشون. قسم هفتم با ذکر الفاظی که معناش معلوم هست ولی جزء ادعیه و اوراد وارده در شرع نیست. اونا تجربه ای کردن و طبق این تجربه میتوانن بیمار رو درمان کنن یا مال گمشده رو پیدا کنن و مانند. که این رو تعبیر مرحوم نراقی هم جزء مصداق مشتبه است. قسم هشتم تصرف در بعضی از آیات و ادعیه است، ادعیه یا اسماست، که اونها را یا در قلب یا در لوح با تصرف بعضی از آیات، جابجا کردن آیات یا استمداد سو از بعضی از آیات، این رو تنظیم میکنن و یا خبر غیبی دارن که گاهی صادق است گاهی کاذب، یا بیمار رو درمان میکنن یا سالمی رو مریض میکنن و مانند. این هم مشتبه است مصداق سحر باشد. که البته با گره زدن و تصویر همراه است. قسم نهم آن است که اعدادی رو در الواح می نگارن، تنظیم می کنن. با این هم بعضی از کارهای خارق عادت انجام می دن، یا سالمی رو مریض می کنن یا مریض سالم می کنن. یا یفرقون بهی بین المرء و زوجهی و مانند اون. خب این اقسام نهگانه که بعضی ها در هند بود، بعضی ها در یونان و کلدان بود، بعضی هم در نبت بود، بعضی در عرب بود، بعضی مانند آن، باعث شد که اون تعاریف ششگانه پدید بیاید که هر کدام از اون شش تعریف ناظر به بخشی از این اقسام نهگانه است که ایجاد شده. در این اقسام نهگانه قسم اول و همچنین دوم، اینا یقینا سحر نیستن، اینا کارهای علمی هستند. گرچه سحر هم علم است، البته موضوع دارد، محمول دارد، نسبت دارد، مبادی دارد، جاه فکری دارد. آدم میتواند درس بخواند ساحر بشود، اما کرامت و معجزه و اینها راه فکری ندارد. انتر نمیتواند درس بخواند کریم بشود، اون به قداست روح وابسته است. درس بخواند معجزه بیاورد، اون به قداست روح ولی وابسته است. اون موقع بسم الله الرحمن الرحیم یا فتاح در بسته باز میشود. این دیگه علم نیست، این نزاهت روح است به انسان مظهر فتاح می شود. این راه فکری ندارد که این موضوع باشد، محمول باشد، آدم درس بخواند بشه ولی الله. خب بنابراین در بین این اقسام نهگانه بعضی ها یقینا سحر است مثل قسم پنجم، بعضی یقینا سحر نیست مثل قسم اول، بعضی هم مشتبه هم. حالا ما باید نوبت میرسد که رسوس بررسی کنیم، ببینیم به این که دلالت این نصوص تا چند اندازه است و مصادیق مشتبه رو میگرد یا نمیگرد. قیافه و کهانت و اینها فن خاص خودشون دارد، جدا هست. اینا غالبا جدا بحث کردن، کهانت، قیافه، عرافه، اینها علاهده بحث کردن. حالا اگر چون چه مرحوم شیخ رضوان الله جدا بحث نکرد که ممکنه در تتمه بحث بشود، وگرنه مسئله قیافه و کهانه و عرافه و اینها شعبه های دیگری است که علاهده اینها جزء مکاسب محرم آوردن. خب یه بیانی مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد دارن که اون باید بازگو بشه. قبل از ورود در بحث این است که این سحر یقیناً تأثیر دارد، این یک، و حکمشن فل جمله نه بل جمله، حرمت از این دو. چه سحر امر واقعی و حقیقی باشد چه امر تخیلی. محقق رضوان الله در متن شرح دارد اغلب این است که برای سحر واقعیت نیست جز تخیل، چیز دیگر نیست. این باید روشن بشود که سحر تخیل است یعنی چی؟ یعنی ما خیال میکنیم سحر کرده؟ این نیست. خیال میکنیم اثر کرده؟ اینم نیست. در خیال اثر کرده به منشأ این فتنه شده؟ آری این است. اینه که مرحوم محقق که فرمود اقرب این است که سحر واقعیت ندارد حرف عمیق نیست. محقق ثانی و دیگران صاحب مرحوم شهید ثانی در مصالح اینا آمدن این رو باز کردن، فرمود اینی که شما در متن گفتید اقرب این است که سحر واقعیت ندارد یعنی چی؟ یعنی این شخص که در اینجا گره میزند فوت میکند این واقعیت ندارد. خب این که واقعیت است، این داره نقشه میکشد، تمثالی، تصویری، چیزی رو گره میزند هنگام ازدواج یه زن و شوهر، بعد اوضاعشون رو به هم میزنند، میدمد، یه کاری داره میکنه، این کار میگه واقعیت ندارد. خب این کار خارجی است، چی واقعیت ندارد؟ این یک، این امر اولی. امر سوم آن است که میگید واقعیت ندارد، نه اینا زن و شوهر با هم دغدغه شدن، دعوا شدن، فاصله شده، طلاق گرفتن، یفرقون به بین المرء و زوجه، اونه میگه واقعیت نداره؟ امر واقعی چی واقعیت نداره؟ پس باید بگید که این در راه خیال از حرم میگذرد، نه اینکه سحر واقعیت نداره. خب گاهی انسان سور علمیش مطابق واقع است که مطابق واقعی نیست. بله، حالا انسان وقتی که میخواد یه جایی بره خیال میکنه به اینکه اینجا فاصلهش نیم متر از پا میذاره، این فاصله ده متری رو اون طوری در چشم انسان اثر می چشم بندی همینه. سحر و اعین الناس و استرهبوهم و سحر و اعین الناس و جاءوا بسحر عظیم. خب انسان میخواد از یه طبقه بالا بیاد پایین، خیال میکنه راه اینه، اینجا پرتگاه فاصله هم ده متر، این خیال میکنه فاصله 5 سانته، در چشم او 5 سانت اثر کنه، پا میذاره میفته میمیره، چی اثر نداره؟ اینه که شهید ثانی به محقق میگه اینی که شما فرمودی عقرب این است که واقعیت ندارد، این حرف صحیح نیست و حق با شهید ثانیه. شما باید باز کنی مطلب رو، چی واقعیت نداره؟ یه سلسله کارهای ناداره میکنه، یه نقشهایی میکشه، یه فوتوفنی داره، یه گرهی میبنده، یه فوتی هم میکنه، از اون طرف هم بین زن و شوهر جدایی بیندازه. راه تأثیر مشعومش اینه که در خیال اثر میذاره. بله گاهی هم در خیال اثر میذاره، گاهی هم اونقدر قویست که انسان چه بفهمه چه نفهمه میبینه مریض شده. در راه از راه تلقین و تخییل نیست. اگر چنون شه در قرآن کریم آمده است سحر و اعین الناس و استرهبوهم و جاءوا بسحر عظیم یا یخیلوا الیه من سحرهم انها تسعا، معناش این نیست سحر خیال است. سحر یه سلسله واقعیت های خارجی، این یک. فرار کردن و گریختن مردم هم که امر سوم است، یه سلسله واقعیت های خارجی است، این دو. منشأ این فرار و هراس خیال است، این وسط، این دو. اونا آمدن در اثر تأثیر گذاری در قوه خیال آدم، در متخیل آدم، یه چیزایی رو که نیست آدم هم میبیند و بعد فریاد میکشد. یه آدم سالمی خیال میکند ماری به او حمله کرده، فریاد میکشد تو اتاق. فریاد کشیدنش که امر سوم است واقعیت دارد، فوت و فن اون ساحر هم واقعیت دارد. اون چه واقعیت ندارد حمله مار است در اتاق، چون به این خیال میکند که مار داره حمله میکنه فریاد میشه. اینه که یخیلوا الیه من سحرهم انها تسعا، نه که سحر خیال است، تسعا خیال است. یخیلوا الیه من سحرهم که امر واقعی است، انها تسعا، این که میبیند دیدن این میدان مسابقه مارهای فراوانی راه افتاده، این خیال است. وگرنه اون سحر واقعیت است، یک. ترس مردمان، فرار کردن مردمان واقعیت است، این سه. این وسطی خیاله و سحرم غیر از این نیست. آدم یک کاری بکنه حقی رو باطل بکنه، باطل رو حق بکنه، یه عده فرار بکنن بترسن، با اینکه مصداق سحر باشه، این کار محرمه. بنابراین ما اول باید ببینیم که چی خیاله، نه سحر خیاله. سحر در خیال اثر میذاره، البته بعضی اقسامش، بعضی اقسامش هم اینطور نیست، کسی اصلا خبر ندارد. یک کسی سالم هست، بی خبرم هست، اون ساحر سحر بکند به این شخص، بی خود مریض میشود، به بیماری صعب العلاج. این هست. خب بنابراین این فرمایش مرحوم محقق در متن شرعی این ناتمام است، این یک. نه خب انسان های قوی مثل اولیای الهی ممکن است کسی نتواند در خیال این اثر کنه. کسی که ضعیف الخیال ترن مثل سبیان و امثال زالک، اونها مسحور ترن تر میکنه برابر قوت روحشون دیگه. خب پس یه مطلب این است که ما در این از سحر و ماهوه به این نتیجه برسیم که خود سحر یک کاری است، آثارش هم که امر سوم است یه واقعیت خارجی است، بخشی از تأثیرش تصرف در خیال است، نه سحر امر خیالی است. این یه مطلب. مطلب دیگر این که ما چه برای سحر واقعیت قائل باشیم چه برای سحر در حد خیال واقعیت قابل باشیم، نه از او، در این حکم اختلافی نیست بین علما. یعنی سحر بیان القیست و محرم، مرحوم محقق در شرایع و همسالشون که قائلا به این که سحر یه امر خیالی است فتوا به حرمت دادن، دیگران هم فتوا به حرمت دادن. از در بیان حکم فرقی بین بزرگان نیست، در این که از سحر و ماهوه بین اینها اختلاف نظر هست. یه مطلب. مطلب دیگر مربوط به تحقیق مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد است که ایشون هم راه را درست نرفته. ایشون میگد به این که سحر که اثر میکنن، این چنین نیست که خدا اذن بده ترخیص کند که شما، من به شما اجازه دادم که فرون شخص سالم را مریض کنید، فرون شخص بیمار را به مرگ نزدیک کنید و مانند آن، یا به شما اجازه دادم که بین زن و شوهر جدایی بیندازید. لذا این کلمه ما یفرقون الا باذن الله، باذن خدا، این اذن معنی علم است. یعنی هیچ کاری را نمیتونه بکنه مگر خدا میدونه. سر ناتمام بودن فرمایش محقق ثانی است که ایشون بین تکوین و تشریح خلط کرده. خب شما به چه دلیل اذن رو معنی علم میگیرید؟ میگید ما چون قرینه داریم حالا بر مجاز میکنیم. اون قرینه چیه؟ قرینه تو این است که خدا نسبت به کار حرام که اذن نمیده. خب اون درباره نظام تشریح است. خب بله خدا تحریم کرد این کار را. من آیم به دست داده بیان این نیست که من شرعن به اینها اذن دادم که اینها یفرقون بهی بین المرء و زوجی. که میخواد بگه در نظام تکوین اگر یه موجودی اثر میکند تا خدا نخواهد رو اراده تکوینی انجام نمیشود. حالا کسی رو مسموم کردن، این سم چه خدا بخواهد یا خدا نخواهد معاذ الله اثر میکند، یا تا خدا نخواهد اثر نمیکند. مگر می شود در نظام تکوین یه موجود یه کار رو بکند بدون اذن خدا؟ عقلن محال است، نقلن هم باطل. روایات فراوان است که هیچ کاری در عالم اتفاق نمی افتد مگر به قضای الهی، قدر الهی، اذن الهی، مشیت الهی ماننده. پس اذن تکوین یه راه است، تحریم تشریع راه دیگه است. همونطور که در نوبت‌های قبل بین اختیار و آزادی تکوین یه راه بود و الزام تشریعی راه دیگه بود. اختیار تکوینی و نظام آزادی تکوینی این بود که خدای سبحان در آیات فراوانی فرمود ما انسان رو خلق کردیم، اون دو تا راه دارد، هر راهی رو که خواست انتخاب میکنه. من شافل جامع، من شافل یکور، انا هدیناه النجدین و ماننده. اینا آزادی تکوینی است، یعنی بشر در نظام تکوین آزاد است تا هر راهی را بر اساس حسن انتخاب خود بپذیرد. اما همین خدا در نظام تشریع فرمود این کار را بکن وگرنه جهنم میری، میسوزانمت. خب این که فرمود انسان آزاده است یعنی در نظام تشریع آزاده است. خب در نظام تشریع انسان بنده است، ملزم است به این واجبات انجام عمل کند، از محرمات بپرهیزد، وگرنه خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه به دنبالش است. این چه آزادی است؟ پس تو نظام تشریع ما برابر شرع باید عمل بکنیم. بر چیزهایی بر ما واجب است رها نیستیم، چیزهایی هم بر ما حرام است رها نیستیم. ولی برای اینکه تکامل ما محفوظ باشد، جبری در کار نباشد، الجای و اصراری در کار نباشد و هر کاری که انجام میدیم زمینه کمال ما فراهم باشد، خدا فبود آزادی، به میل خودت اون راه رو میری، به میل خودت این راه رو میری، هر راه رو بریم آزادی. ولی اون راه خطر دارد، این راه فضیلت دارد. و من هم خطر رو گفتم، فضیلت هم بازو کردم. پس انسان در نظام تکوین اون همه آیاتی که بهش استدلال میکنه مورد تکوین است، وگرنه در نظام تشریع انسان که رها نیست، که واجباتی هست، محرماتی هست. خب در اینجا هم مرحوم محقق ثانی خیال کردن که این اذن تشریعی است، این که فرمود و ما یفرقون بهی بین المرء و ما هم بزارین بهی من عهد الا باذن الله، یعنی این چه نیست که الان کسی ساهر شد به تمام فعال ما یشا باشد در نظام تکوین، چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد، این طور نیست. ذات اقدس اله نظام تکوینی هم برابرون قرار داده، منتها راه را تحریم کرده، بسته در تشریع، فرمود این کار را نکن وگرنه در دنیا حکمت اعدام است، در آخرت هم آتش. ان ساحر المسلمین یقتل، روایات حالا تقریبا عناوینش 5 جاست که حالا باید در نوبت قبل بعد انشاءالله بخونیم، 5-6 عنوان است که یقتل هست، ساحر المسلمین یقتل، یضرب الساحر بالسیف علی ام رأسه، حل دمه من تعلم من السحر شیئا کان آخر عهده بربه و حل الغزل الساحر کافرون. این عناوین پنجگانه از لصوص استفاده می شود. بنابراین این که فرمود ما هم بزارن بهی من عهد الله بإذن الله، این از تکوینی است، نه از تشریعی، و دلیلی نیست که ما این از زمانی علم حل بکنیم و قرینه هم در کار نیست. این یک. سحر هم یه واقعیتی دارد، امر اول، تأثیرش هم واقعیت خارجی است، امر دوم، سوم رای تأثیرش در بعضی از موارد تصرف در خیال است، امر دوم. پس اینی که محقق فرمود به این سحر واقعیت ندارد، اینم ناسواب است. حالا تا حدود روشن شد که از سحرو ما هوه و ثابت شد از سحرو کم هوه، حالا باید بحث بکنیم که دلیل حرمت سحر چیست. والحمدلله رب العالمین.